أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. بحث ما راجع به قیام و حرکت امام حسین علیه السلام بود که عرض کردم مجموعه ای از دروس بود در ابعاد گوناگون معنوی و معرفتی، انسانی و حتی مادی دنیوی، و یکی از اون دروس که برجسته بود تحت عنوان عزت و ذلت بود و موت و حیات که اینها هم با هم رابطه دارن. در جلسات گذشته ما معنا کردیم به حسب آیات و آنچرا که در معارف اسلامی وارد شده است، عزت یک امر محبتی الهی است در ارتباط با قلب است، تسخیر قلبی است، عزت واقعی و حقیقی عبارت از همون استیلا بر قلب است. خب، اما جلسه گذشته عرض کردم که این امر محبتی و اعطای الهی موجباتی دارد که اون موجبات اکتسابی است. حالا تو قالب اصطلاح افتم، در سه گذشته من آری از اصطلاح صحبت کردم. خود عزت موهبتی است. تو عز و من تشاء و تو ذل و من تشاء، این میرساند این رو که موهبت الهی است. عزت را او عنایت میکند و همچنین مقابلش را، و اوست که خار میکند. اما موجبات او به این معنا که موجب میشود که زمین ساز بشود که خداوند این عنایت رو بفرماید، زمین سازی برای این اعطاء الهی. خب، این یه امر اکتسابی است که انسان باید زمینه را فراهم کند که خداوند انسان را عزیز کند. جلسه گذشته من آری از اصطلاح صحبت کردم، در منم چیز داشتم، حالا میخوام بیزن تو قالب اصطلاح به تغییر طلبگی ما دیگه واسه اونا که اهلش هستن سهل و تناول باش. عزت موهبتیست و موهبتون الهیه. اما موجباتی دارد که انسان باید فراهم کند تا این اعطاء الهی به او بشود، و این اکتسابی است اون وقت که بعد فراهم کنه اکتسابی است. این هم دو بخش داره. یا کانال دیگه تقسیم من نمیخوام میکنم قشنگ دیگه. یک بخشش مربوط به اعمال قلبیه است که ما میگیم جوانی است. یک بخشش مربوط به اعمال قالبیه است، یعنی جوارحی است. اینا قشنگ حالا دیگه دستبندی میخوام بکنم بیام جلو. اما اون بخشی را که مربوط به اعمال قلبیه و جوانحی، درونی درونی اولی، بیرونی دومی، با او انقطاع از ماسب الله است که روایات متعددی رو من در همین رابطه من مطرح کردم که انسان این باورش بیاد که غیر خدا به او نمیتواند عزت بدهد. تجگردی که از کردم این خیلی مهمه. نه پول عزت می آورد نه ریاست، هیچ کدام که سرامتش این دوتا هستن. و روایات متعددی به تعبیرات مختلفی ما از ائمه داشتیم که این رو مطرح فرمودن که اگر انسان بخواهد به عزت برسد باید این خودش رو تخلیه کند از مواهب مادی و دنیایی، از درونی، که این تعبیر از علی علیه السلام بود. آخر جلسه عرض کردم من سلا ان مواهب دنیا از زد یا العز مع الیأس، این تعبیر ناتبیت علی علیه السلام. مثلا امام باقر علیه السلام یه ولیأس مما فی عید ناس عز المؤمن فی دینه، تعبیراتش که ناس این جواب نحیست به قول ما از چیزهای درونیست. و لذا اونهایی را که معارضند با این امر درونی در درون انسان مقابل این قرار میگیرند. طمع و حرص و اینها بود که در روایات وارد شده بود و که میره سراغ اون رذائل نفسانیه. یعنی رذائل نفسانیه اینها هستند که موجب میشوند که انسان، توجه کنید چه هست که انسان نتواند ببرد، ببره، دیدی سلا سلا و ببری که من تعبیر به انقطاع کردم، من چون روایت اینا جفت بودم، انقطاع بریده، ببرد از این معنا که مواهب مادی دنیایی اینها خدمت به او عزت چه نمیدهد. و اونهایی را که مانع از این برش هستند، به تعبیر من مانع از برش، هیچ کار دیگه نمیتونم بکنم، چاره هم ندارم، این سلام شو، مانع از این برش دل هستند، سرآمد اینها میاد مسئله تو روایات ما حرص و طمع رو که از رذائل نفسانیست. این حرص و طمع، طمع عبارت از این است که چشم داشت از در درونی به آنچه را که در دست دنیا را دارانست داشته باشه انسان. بله، هرس عبارت از زیاده طلبی است به تعبیری، یعنی چیزی مورد احتیاجش نیست، بگیم به اینکه احتیاج داشته باشه، ولی در این حال چی کار میکنه؟ میره دنبالش که تحت قالب وصل و عناوین مختلفه در میاد. گوش کنید چی میخوام بگم، محتاج نیست بهش، اما دیگه چی کار کنه، زیاد طلبیست دیگه. انسان آخه اینجوریست، چون طلبش زیاد است لذا زیاده طلب است. من گفتم باید چی کنم، چاره هم ندارم بگم. انسان چون طلبش زیاد است، طلب نامتناهیست در انسان، بدونید از فطرت اینجوریست انسان، بله زیاده طلب است، خیلی نکنی بده این، چون طلبش زیاد است لذا زیاده طلب است، طلبش زیاده لذا زیاده طلب است، اما اون نمیدونه کجاست، نامتناهیست طلب. پس از اینجا بفهم به این که اگر این نامتناهیست باید یه نامتناهی بیاری تسیرش بکنی، و الا متناهی ها متناهی رو سیر ها نمی کنه. خواسته ما تموم شدنی نیست، تمام دنیا و مافیها رو اگر به ما بدن ها باز هم چه سیر بشو نیستی. این پس بفهم به اینکه یه گشنگیست که این ته نداره، و پس یه قضا واسش گرد بعد گیر بیر ته نداره اون قضاهه، اون نیست جز خدا. همچی راحتت کردم که بی نهایت است، اونه که تو رو سیرت میکنه، اینا تو رو سیرت نمیکنه. حالا چیکار کنم؟ منحرف شده از بحث. حالا این دو رذیله هستم که موجب میشن انسان این برش رو چیه از نظر درونی نسبت به امور مادی نداشته باشه. لذا درست در مقابل این دو رذیله ما تو روایات میبینیم، من اینا رو میگم برای اینکه اون که اهلش هستن مراجعه میکنن، میخوام بهشون بفهمونم چی شده که این رو تو روایات ما داریم. ببینیم به این که فضیلت در مقابل او رو مطرح میکنن، برو این رو واسه خودت درست کن، شد این رذیله رو بذار کنار، یه فضیلت بذار جاش، این که اومدش اون وقت اونجا برش درست میشه، میتونی ببری. چیه؟ قناعت. شو در مقابل، توجه کنید چه عرض کردم، مسئله خدمتتون عرض شود که حرص و طمع و اینا، اون ملکه ای را که به اصطلاح از فضائل نفسانیست شد اینا رو سرکوب میکنه، نمیذاره که اثر بگذاره، قناعت هست، بسنده کردن، اکتفا کردن به اون چرا که از امور مادی خدا بهش عنایت کرده و از نظر بسیار معیشتیش در دنیا به طور متعارف به قول ما. این ملکه را اگر ملکه قناعت چیز بکنی، ببین اون وقت اونجا برش حاصل میشه، یعنی قلب دل چه میبرد. توجه کن چه عرض کردم، یعنی اونجاست. لذا ما تو روایات داریم القناعه، علی علیه السلام، کلمات علیه السلام، القناعه تو ادی الالعز. دیگه کن چقدر زیبا میگه تو ادی الالعز، این ظرافت رو به کار برده. اگر ملکه قناعت برای خودت تهیه کردی، یا این حالت رو روید، چشم دنبال این نبود که چی داره، اون دور به من چی داره، من چی میخوام، به دردم میخوره، اون چی داره به من چه. خوب دقت کن، جمعه میگم شعور نداره، خیلی معلوم شد شعور نیست در کار، صحبت است که من چی میخوام نه او چی داره. رسیدی شما برز من؟ چون در باب چیز اینها ها طمع شد، هرس، من چه احتیاج دارم، ما یحتاجم به عقد مات و تاراز. الحمدلله میگه القناعه تو ادی الالعز، شد این میکشونه آدم رو به عزت نفس، به اونجا میبره. یعنی چی؟ یعنی این که اومد جلو هرس و طمع رو میگیره، گرفت، اون وقت اونجاست که دلت رو میتونی ببری از چی؟ از امور دنیای، اونجا میتونی وقت که کار آسون شد. خدمت تو عرض شود که یعنی اون انقطاعی را که ما داشتیم تو روایات تاج کنیم، اینا میاد و یا در یه عبارتی از علیه السلام که دارد اق ندارست، قانع بشو عزیز میشی. راجب حالا میخواستم این عرض کنم، اونی که از نظر درونی نقش دارد انقطاع است، این حالت انقطاع و بریدن از خدمت تو عرض شود که غیر خدا به این معنا بخصوص امور مادی، این از نظر درونیش. از نظر بیرونی حالا من میام سراغ این طرف، اون قلبیش بود، اون قالبیش به تعبیر اصطلاحی که ما داریم جوارحی که ما داریم طول باید اون هستش مطرحه، و او عبارت از اطاعت است. به طور کلی اطاعت از خدا، چه در اطاعت اوامر نواهی، این دیگه فرق هست، اطاعت معنی بسیار اصطلاح ما جمع و جور همه اینا رو در بر میگیره. اطاعت از خدا زمین ساز این میشود که خداوند به انسان عزت عنایت کنند. فهمیدی؟ این اکتسابیست بازم، هم اون اکتسابیست هم این اکتسابی، همون درونی اکتسابیست هم این اکتسابیست. این زمینه ها رو تو فراهم کن که بعد او عنایت کنه. و ما در داریم حالا روایات متعدد هم داریم. یه روایت از پیغمبر اکرم دارد، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله یقول کل یوم، تعبیر خدا هر روز اینو میگه، ان الله یقول کل یوم، هر روز خدا این حرف رو میزنه، انا ربکم العزیز، من پروردگار عزیز شما هستم، پروردگار شما هستم، پروردگار عزیزی هستم. فمن اراد عزت دارین فلیوت العزیز، هر کی بخواد تو دنیا و آخرت در هر دو نشعه شد عزت داشته باشه، اطاعت کند از عزیز. حالا ما بدبخت رو میریم اطاعت میکنیم از ذلیل، چون او ذلیل‌تر از منه، چون چه بسا او از درونی ها بیشتر از من گرفتار مادیت باشه. شو ما با میریم اطاعت ذلیل میکنیم برای اینکه عزیز بشیم. خب ذات نایافته از هستی بخش شد که تواند کشه بده، با دنبال کاره. از علی علیه السلام، ازا طلب تل از فطلب و به طاعه، اگر دنبال این هستی عزت رو به دست بیاری، همون طلب عزت بکنی، برو چیکار کن؟ اطاعت بکن از چی؟ خدا. فطلب به سبب طاعت، یعنی این رو وسیله قرار بده. یه روایتی است که این روایت رو مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه، از وحی‌هایی را که به حضرت داوود علیه السلام شد که در اونجا دارد که آه الله تعالی الا داود علیه السلام، یا داود که وضعت خمستن فی خمسه، یعنی که من پنج چیزی که پنج چی گذاشتم و ناس یطلبونها فی خمسه غیرها فلا یجدونها، من پنج تا تو پنج تا چیز گذاشتم ولی مردم میرن یه پنج تا دیگه خیلی میکنم تو اون پنج تا، بابا اینا خالیه توش، اونی که من گذاشتم فرض کن پنج تا، مثلا فرض کن ظرف هست اینجا، تو این چیزایی که میخوای تو این پنج تا ظرف هست، اما تو اشتباه میکنی، میری سراغ پنج تا ظرف دیگه اونجا سنون توش خالیه، بعد هم میری میری توش نیست. حالا اولیش وضعت العلم فی الجو والجه و هم یطلبونه فی الشب و الراحه فلا یجدونه، تو بیشی میزش کنم. دومی وضعت العز فی طاعتی، عزت رو من گذاشتم توی اطاعت کردن از من خدا، که اگه اطاعت بکنه از من عزت بهت میدم، چون محبتیستی. و هم یطلبونه فی خدمت السلطان، این در میزنه اون در میزنه، یه جوری بشه به حضرت ارسال که به یه مقامی نزدیک بشه شاید بتونه چی بشه، بابا اون افقر از توست، به تعبیری او ازل از توست. فهمیدی؟ من میگم از من اطاعت کن، من به تو عزت میدم. تو میری چی؟ یاروغا رو نمیدم جز جلاوزه به قول ما خدمت هست وقتی پانم چی میشی؟ مقامات که از این را میخوای عزت به دست بیاری؟ به دست نمیدی فلا یجدون و وضعت الغنا فی القناعه و هم یطلبونه فی کثرت المال فلا یجدونه. بس بخونم نه تا آخرم چون جز بدن. و وضعت الرضای فی سخط نفس هم یطلبونه فی رضا نفس فلا یجدونه. و وضعت الراحه فی الجنه و هم یطلبونه فی الدنیا فلا یجدونه. حالا من غرضم این بود که از نظر اعمال جوارحی اینه و اون ایست که کسانی را که ملتزم باشند به اطاعت الهیه، اون چرا که خدا چه به اونا امر کرده یا نسبت به چیزایی نه کرده، ملتزم باشن که اطاعت خدا بکنه. خدا به اینها عزت میده. من الان این دوتا رو بدم چون سر آمدش بود، حالا بعدم ادامه بدم. من حالا آیه رو مطرح میکنم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. تو آیه هر دوتای این چیزی که من گفتم هم درونیش هست هم بیرونیش هست، هم این موهبتیش هست هم اکتسابیش هست. تو خود آیه نگاه کن تموم. من اول قشنگ اینا رو باز کردم روایت گفتم، حالا گوش کنید تمام این رو جمع کنید. تو آیه کسانی را که به خدا دل بستند یعنی از غیر خدا گسستند و به خدا پیوستند. ان الذين امنوا دو و عمل الصالحات اون درونیش بود، بیرونیش و عمل الصالحات. خوب توجه کنید، اطاعت خدا کردن درسته. سيجعل لهم الرحمن ودا، خدا برای اونها چیه؟ اینو قرار میده محبت دیگه، تسخیر. به اینها قدرت تسخیر قلوب میده. به اینها قدرت حاکمیت بر قلوب میده. اینو باید بگیم. این که من درسه گذاشته انبیا اولیا چی گفتم از تو؟ همه شونه که نگاه بکنید غرضی نداشته. این که اینها از نظر درونی به خدا پیوسته بودند و از غیر او گسسته بودند و از نظر بیرونی مطیع خدا بودند. این بود که قلوب مستعده را چکار میکردن؟ تسخیر میکردن و حکومت کردن بر قلوب. این خدمت رو عرض شود که تو یه نگاهی بکنید به این به قول ما زندگی ائمه علیهم السلام، با اینکه تمام قدرت ظاهری استیلا بر ابدان در دست کی بود؟ بنی امیه. بعدش کیا بودن؟ بنی العباس بودن. بودن یا نبودن؟ استیلا کامل هم داشتن. حتی ائمه ما هم در چی بودن اینها؟ ها؟ ولی یک کناری بودن، درسته یا نه؟ نه بوغی، نه چیزی، بقول تبلیغاتی، هیچ خبری از این حرف هم، ها؟ مردم بعضی هم میتشتن اسمشون رو برن. اما چی بودن؟ اونا از اینا میترسیدن. از چی میترسید؟ یه قضیه یاد آمد، بذار من بگم برو دیگه. همین الان خدمت رو هر شود که هارون، من بگوشم اهل تاریخ نیستم ولی خب خوبه اینا بگیم، هارون رفت مکه. او چه زلال عظمتی، خیلی تو تاریخ نمیشتن دیگه. اومد رفت برای وارد مدینه شد دیگه، خرگاه چیزی داشته بساطه، میامدن همین دسته دسته به دیدنش دیگه، هر جام که میرسید اینجوری بود. پسرش مأمون هم همراه شد. مأمون هم که بچه باهوشی بود دیگه، همراهش که بود معروفه توی خلفای بنی العباس زیرکترین همشون مأمون. یه وقت دیدش که تو خرگاه مفصل یا تو سلطنتیش واسه زده بودن، ناتید باباش میکرد بهش، گفتش بودو بودو بودو، گفت چیه؟ گفت چی داره میاد؟ برو استقبال کن ازش. نگاه کرد ای آدم ضعیف نحیف تک تنهایی داره با قول ما چی داره میاد، به تعبیر من، البته من تعبیر میکنم، نمیخوام نعوذ بالله چیز کنم، جلنباری به قول ما داره میاد. یکی تو باقش گفت بودو بودو استقبال کن، دوید رفت و استقبال کرد. بفرمایید. نگاه کردید پدرش بلند شد همجور ایستاده تا او بیاد، اومد و وارد شد و نشون بالا جای خودش، خیلی مؤدب باش کرد، پسرم اون حالت شما چیز فلانا. خب احوال پرسی کردم از قوم و اشیره و همسال اینا و بعضشون تیزوره شما چیز این چیز فلانا. آقام گفت چه حال داد، و معمولش هم این بود، معمول اینها این بود که افراد و شخصیت رو میمدن یه چیزی اهدا میکردن به قول خود، دستور دادی مبلغ کم نمو بدن که بگونم شمالا گفت برشو حتی خودش هم تا چیز بدرقه کرد و پسش گفت برو اونجا سوار مرکب میشه رکاب آقارم بگیر، چیز بشیش که این کار رو نکرده. اومد نشست و پسر رو گفت آه بابا، گفت چی؟ گفت کی بود در عمرمون نیدونیم، این موسی بن جعفر حکومت مال ایناست نه مال ما. به این مقدار یواشی که به بچه گفت ما دوزیدیم، اینو گفت تو تاریخ هست، مال ایناست. که خب از چرا این اینقدر مثلا هر کی میاد اینجا مثلا میگودیم چم 200,000 دینار بدین، چون میدونی مثل پس کنید میدونی مثل هزار درهم بدین، او اصلا و ابد الملک و عقیم اینجا بود. این الملک و عقیم شنیدین شما ها دیگه، درسته ها؟ چند نزول شستیم گفتم چون الملک و عقیم تو یه پسر من اگه بخواه باید چی کنی ها؟ چشمات از هده بدن حالا قدر از هده گوش کنی، از چیش میترسید؟ میدونست که اینا حکومت بر قلوب دارن، تسخیر قلوب کردن، اینه میدونست چی بود؟ این چیزی بود که خدا به اینا عنایت کرد، درست یا نه؟ وحشت داشتن که هر کس با اینا چی بشه؟ ها؟ این تعبیر کردم دل ربایی اینها و امر الهی بود. این اولیا، اینو به تو بگم، تنها این نیست که قلوب در تسخیر اینها قرار میگیره، من حتی بخوام بالاترش بگم، حتی مسئله این که در نشعات وجودی غیر دل هم ترجمه کنید اونها را هم در تسخیر میکنه، در تر تصرف اینها قرار میگیره به مراتب هم. حتی بدونید مسئله من یک گفتم اعجاز انبیا، کرامات اولیا،
اینا که میگن ها، این مال همینه، اینا موهبتی است، الهی است، گوش کنید، الهی است. اما چی؟ بی حساب نیست، گوش کنید، بی حساب نیست. این حساب چطورش؟ نسبت به اشخاص، چه از نظر درونیشون، چه از نظر چی؟ بیرونیشون، توجه کنید، حساب شده است. و به درجات اینها هم این توان رو خداوند به اینها عنایت کرده، یعنی این عزت را گفتم منشأش قوباست، قوبت درسته، عنایت کرده که میتونی تصرف بکنی و از اینها معجزات صادر میشه. امام حسین، شما خیال نکنید مسئله تنها این بود، امام حسین شما شدید شب عاشورا خطبه کن و خطبش که تمام شد خب رو کرد به اصحابش و همون تو خطبش گفت و اگرش گفتش به این که آقا خدمت تو هست اینا منه میخوانم به شما هم کاری ندارم بلنشین ها بیر حالا من بعض جملات شمونم. اما بعد فنی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیر خیرم من اصحابی، من اصحابی با وفاتر بهتر از اصحاب خودم نمیدونم، ولا چی اهل بیتی ابر ولا اوصل من اهل بیتی، خانوادی اهل بیتی را اهل بیت خودم نیکتر بسیار. فجزاکم الله انی خیر اجزا، خدا به همه تون جزا خیر ده. الا و انی چی لا اظن یوما لنا من هؤلاء، آگاه باشید که من گمان دارم این جماعت روزی به ما حمله میکنه. الا و انی قد اذنت لكم فانطلقوا جميعا فی حل ليس عليكم حرج مني ولا ذمام، آگاه باشید من اجازه دادم بهتون بلند شید همتون برید اگه میخواد بره بره هیچ راحت بشه. و هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، سیاه شب را هم به قول ما خدمتتون عرض شود که این رو بیایید و به اصطلاح ما برای خودتون خدمتتون عرض شود که مثل پرده ای که پوشش داده شما رو کسی نفهمه شو گرفته و بریم. ثم لا یاخذ کل رجل منکم بید رجل من اهل بیتی ثم تفرقوا فی سوادکم و مدائنکم، دست هر کنیم یکی از این زن بچه ما رو بگیریم با خودتون ببریم بین شرط حتی یفرج الله فان القوم انما یطلبون ولو قد اصابونی لله ان طلب غیری، بعضی به من پیدا کنم به کسی کار ندارن که نوک اینا رو گفت. اینجا بود که دونه دونه بلند شدن. می‌خواستم اینو بگم، اونی که گو سیدی که در دام صیاد است تو این دام محبتی قرار گرفته، گو کجا برم اگه میتونم ببرم. اولین کسی که بلند شد برادرش ابوالفضل بود، گفت گفت چی؟ گفت نفعل و ذالک لنبقا بعده یا علی تبسات و هفت نورو کرد برد بلندشین بریم من اینکه زنده بمونی. لا اران الله خدا اون روزو نیاره که ما بمونیم تو بری، زمی ما بریم تو بمونی، عکس. خب بعدش مسلم بن اسجه بلند شد، بعد سعید بن عبدالله حنفی که او گفت 70 بار بکشن و بسوزونن چیکار کنن، و بعدم زهیر بلند شد 1000 بار همینجور دونده قام و قام از زهیر بن قیم فقال والله لا وددت انی قتلت ثم نشرت ثم قتلت، حتی چیز عرف مره و اینجور بشه من دست از تو بر نمیداریم. این مهمه. از امام زین العابدین سوال کردن آقا چی شد آخر روز عاشورا این اصحاب پدرت به استقبال مرگ میرفتن، این آخه به آب و آتیش میزدن، از هیچی نمیترسیدن، آخه چی شده بود آخه؟ جواب میخونم ازت، میگه که وقتی که اینا گفتن نه دست بر نمیداریم، ثم دعا علیه السلام فقال لها، بیا ببین تنها دل اینا در دست نیست، ما سب الله رو مسخر کرده،
فقال لهم ارفعوا رؤوسكم، سرتون رو بلند کنید، سرتون رو بلند کنید، و انظروا، نگاه کنید، فجعلوا ينظرون الى مواضعهم و منازلهم من الجنه. ای بابا بهشت رو دارم میبینم، جاهاشون رو تو بهشت میبینم. و هو یقول لهم، حسین علیه السلام، هازا منزلوک یا فلان، زای اون خونه توست، حبیب اون خونه توست. چون و کان الرجل یستقبل الرما و السیوف به صدره و وجهه، اینه که میدینی سینه سپر میکرد، بذار تیر به من بخوره، شمشیر بیاد بخوره به من. شو چرا؟ لیصل الى منازلی منزلی من الجنه، زودتر برم اونجا. اینجا چی؟ دفزم تکشنش این بود. ببین اون عالم هرم تسخیر کردی، صبح دیگه این نیست، یه اشاره میکن ببین چه میکن. فقال له القاسم، اون الحسن